زودی مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 28 انور و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. اما در آغاز همکاری ما سید قاسم قیام پور با خلاصه اخباری مهم این ساعت. سید قاسم، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. شنوندگان ارجمند سلام، ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر ترکش مرتلبانان در بغداد دست کم 31 نفر کشته شدند. بان کی مون گفت که تهران مسئول احیای مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران است و باراک اوباما اعلام داشت که می‌خواهد وابستگی آمریکا از منابع بیرونی انرژی را کاهش دهد. تفسیر خبرها. شماره قربانیان انفجار در محله شینشین زفرانیه شهر بغداد به 31 نفر رسید. تقریبا 60 نفر دیگر جراحت برداشتند. بر اثر ترکش چند ماشین با کامی آتش رفته، منزل و دکانها خراب شدند. بنوشته خبرگزاری فرانس پرس، یک مرتلب خود را در مراسم دفن اهل یک خانواده انفجار کرد که روز پنجشنبه در یک ترکش دیگر در بغداد به هلاکت رسیده بودند. مسئولیت حمله را تا حال گروه بر دوش نگرفته است. نیروی امنیتی سوریه روز جمعه نیز در شهر هومس علیه شرکت‌داران نمایشی ضد حکومتی عملیات دایر کردند. فعالان مخالفین حکومت سوریه با تکیه به شهیدان گفتند که روز پنجشنبه بر اثر این عملیات و برخوردها دست کم 35 نفر از جمله چند کودک کشته شده، ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. روز جمعه شورای امنیتی سازمان ملل متحد اوضاع در سوریه را بررسی خواهد کرد. بر پایه خبرها، طرح قطعنامه تهیه کرده کشورهای غربی و عربی برای بحث و محاکمه پیشنهاد شده است. طول 10 ماهه نمایش اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد به اطلاع سازمان ملل متحد تقریبا 5,500 سوریگی ها به هلاکت رسیدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون ضمن سخنرانی در فروم جهانی اقتصادی در داووس خواستار احیای مذاکرات میان تهران و کشورهای غربی اوید به برنامه هسته‌ای ایران شد. به گفته او مسئولیت احیای این گفتگو شونید بر دوش ایران است. بان کی مون افزود:
They have to prove themselves.
آنها باید خودشان ثابت کنند که برنامه هسته‌ایشان واقعاً هم هدفهای صلح آمیز دارد. تا حال آنها این کار را نکرده اند.
Peaceful proposals, which they have not done yet.
مذاکرات میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد در روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه با اضافه آلمان یک سال پیش قطع شد. وزیر مالیه ایالات متحده تیموتی گیدمیر در نشست داووس اظهار نمود که جامعه جهانی میخواهد پایبندیش از نفت ایران را رفع کند. در پاسخ به این، یک وکیل مجلس ایران گفت که روزی یکشنبه پارلمان موضوع قطع فوری صادرات نفت به اروپا را بررسی خواهد کرد. اتحاد اروپا قبلا اعلام داشت که تابستان برای ورود نفت ایران امبارگو اعلام میکند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میخواهد پایبستگی کشور از منابع بیرونی انرژی را کاهش بدهد. در یک سخنرانی در پایگاه نیروهای حربی هوایی باکلی واقع در شهر اورورا ایالت کلرادو او گفت:
We've opened millions of new acres for oil and gas exploration here in the United States.
ما میلیون ها اکر چاهای نفت و گاز را در اینجا در ایالات متحده کشف کردیم. امروز در امریکا نظر به 8 سال پیش بیشتر نفت تولید می شود.
American oil production is the highest it's been in 8 years.
از این پیش اوباما در سخنرانی پیش از انتخاباتش در شهر لاگوگاس ایالت نوادا درباره نقشه‌هایش اوید با بالا بردن تولید گاز و گسترش کشف چاه‌های دارای مواد خام سوخت در آمریکا حرف زد که به گفته او برای افزایش جایهای کارم در کشور مساعدت خواهد کرد. جمهوری خان اوباما را برای سیاست انرژی و از جمله ایجاد مانعی در بنیاد لوله نفت از کانادا به تخص تنقید می‌کنند. افراد مسلحی بر اثر عملیات ویژه در ناحیه قزلیر داغستان کشته شده در تروریسم گمان برمی شوند. در این باره نیکلای سینسوف نماینده کمیته ملی ضد تروریستی روسیه خبر داد. با گفته او عین حال مشخص سازی هویت 5 نفر از کشته شدگان ادامه دارد. نیکلای سینسوف افزود که در جای حادثه قرارگاه موقت با ذخیره آذوقه، لباس، اتومات پولیمیوت، مواد مفجر خودسوز و تاثیر آشکار شده است. او تایید کرد که در جریان عملیات 4 نظامی نیروهای امور داخلی روسیه کشته و 3 نفر دیگرشون مجروح شدند.
تشکر همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه ozode.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و در این نشر برنامه. روسیه برای پایگاهش پول دادنی نیست. وزارت خارجه تاجیکستان در باره مناسبات با مسکو و تاشکند و احتمال جنگ با ایران. پیروزی محبت جورایبه در دادگاه حکمی او از ماه مرد دوباره فعال خواهد شد. هفت زینه پایان تر. مقام این سال 122 تاجیکستان در گزارش سالانه سازمانی خبرنگاران بدون مرز. بهار عرب کی به آسیای مرکزی خواهد رسید؟ پرداخت مجله آمریکایی فورین پالیسی به موضوع بحث زمین های اجدادی اکنون در دادگاه عالی اقتصادی و بهره‌برداری از 2 کان طلا در ناحیه مرزی شوراباد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. معاون وزیر خارجه تاجیکستان نظام الدین زاهدوف روز جمعه در یک نشست خبری گفت با وجود اختلاف نظرها در مسائل آب و انرژی، مناسبات با همسایه کشور ازبکستان پیش می رود. معاون وزیر خارجه گفت اگر به حل نظامی مسئله ایران اقدام شود یک اشتباه فاجعه‌ای خواهد شد. او همچنین خبر داد که یک هفته‌ای را که در افغانستان به قاچاق سیماب عیبدار می‌شود تا چند روز دیگر به تاجیکستان می‌فرستند. اما موضوع اساسی صحبت در این نشست خبری روابط با روسیه و جریان مذاکرات بر سر پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بود. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان بسته پیشنهادات روسیه در مورد پایگاه نظامی 201 در این کشور را دریافت کرده است. نظام‌الدین زاهدوف، معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت این پیشنهادات ماه دکبر سال گذشته رسیده است و حالا مورد آموزش قرار دارد.
اون از جانب کمیسیه بین اداروی متخصصان آموخته شده استاده است و پس از آنکه کار این کمیسیه به یک مرحله معین میرسد امکان پیدا میشود که درباره جزئیات و تفاصیل این پیشنهادها به شما چیزی بگوییم.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان وزارت دفاع این کشور را مسئول اساسی این مذاکرات عنوان میکند و هم جانب روسیه تفصیلات آن را آشکار نکرده است. اما بنا به برخی منابع بر علاوه مهلت و اجاره پولی نکته های اساسی بحث دو جانب همچنین همکاری های نظامی میان دو کشور از جمله تسلیم تسلیحات نظامی به ارتش با نرخ قابل قبول و هم تابعیت معین پایگاه به حکومت تاجیکستان نیز مورد بحث بوده است. مذاکرات سر پایگاه 201 دو سال به این سوم ادامه دارد. بنا به منابع غیر رسمی تاجیکستان میخواهد $300 میلیون اجاره پولی گیرد و همراه خان ظریفی وزیر خارجه این کشور بار غیر مستقیم گفت زمین تاجیکستان مال پدر وزیر کارهای خارجی و دفاع نیست که رایگان در اختیار کسی گذاشته شود. نکته دیگر را هنگام سفرش به دوشنبه رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف آشکار کرده بود که جانب ها سر 49 سال تمدید کردن حضور پایگاه روسی در تاجیکستان به توافق رسیدند. به نظر کارشناسان روس، روسیه به هیچ وجه با پرداخت مبلغ اجاره پایگاهش در تاجیکستان را قبول ندارد، زیرا در حال رضایت با شرط دوشنبه قرغیزستان و ارمنستان و آذربایجان نیز برای انشاءات نظامی روسیه مبلغ تقاضا خواهند کرد. اندری گروزین، سرور شعبه آسیای میانه پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میگوید:
مهلت امضای سازشنامه سر نوحه‌ها و مهلت بود و باش پایگاه تقریبا به ماه‌های مارس و آوریل گذاشته شده است. یعنی این حجت‌ها را باید دیمیتری مدودف امضا کند و اگر این کار نشود، جانب روسیه این برخورد مقامات تاجیک را خیلی دردناک قبول خواهد کرد. یعنی مهم است که کی این قرارداد را امضا میکند، مدودف یا پوتین؟
آقای گروزین افزود حالا میان دو کشور مسئله مهلت مطرح نیست، بلکه همان اجاره پولی است که تاجیکستان یک کشور فقیر به آن احتیاج دارد. در همین حال پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید در آغاز تاجیکستان طلب داشت که مهلت دراز نباشد و مبلغ معین پرداخته شود، اما اخیرا از طلب دوم دست کشیده است.
لیکن دست کشیدن از این طلب چون که روسیه چند راه تاثیر رو استفاده کرده است. حضور طرف تاجیکستان اون رو کشول دارد، چون که اینم برای تاجیکستان یک امکانیت برای سودا است. مثال اقلا برای پس کردن نخ نفت و سوزیشوری که از روسیه ورود میشن به تاجیکستان 49 سال، حتی اگر این مبلغ پرداخت داده شود خیلی مهلت کمان است و نه به فایده تاجیکستان است، چون که تاجیکستان در یک حالت ناگوار میماند. یگان امکانیت برای از نظر گذراندن و مبلغ را زیاد کردن و ما دیگر نداریم.
کارشناسان میگویند برای کاهش دادن وابستگی پره نظامی از روسیه، تاجیکستان حداقل میکوشد فرودگاه نظامی عینی را در اختیار خود داشته باشد و احتمالاً یگان کشور یا پیمان جهانی را به آن جلب کند. اما نظام الدین زاهدوف معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت در مورد فرودگاه تاجیکستان تنها با روسیه مذاکره دارد، ولی هیچ یک از طرف ها مذاکرات را سرعت نمی بخشند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزارت خارجه تاجیکستان درباره ادامه مذاکرات بر سر شرایط تمدید زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان و حال از خوجند. دادگاه شهر خوجند روز پنجشنبه پرونده محبت جورایی و مؤسس نخستین دادگاه حکمی در تاجیکستان را قطع کرد. فعالیت این دادگاه الटरनेटیو یک سال باز متوقف شده. آژانس مبارزه با فساد خانم جورایی را با سوء استفاده از وکالت‌های دادگاه حکمی عیب‌دار کرده بود. اما محبت جورایی این پرونده را فرمایشی خوانده میگفت دادگاه‌های دولتی حضور یک دادگاه رقیب را تحمل کرده نتوانستند. او اکنون حکم سفید دادگاه در دست، در فکر از سر گرفتن فعالیت دادگاه حکمی است. رادیو آزادی با محبت جورایی با گفتگوی اختصاصی انجام داد که اینجا تقدیم می‌شود.
مبارک شود این حکم سفید.
رحمت.
باور داشته که به این صورت حل می شود؟
روسیه باوری نداشتم و همیشه حال شد بکیم به نیمت خورسند.
دادگاه به کدام دلیل ها به حمایت از شما حکم برآورد؟
حسب اون که در حقیقت همون موده که برای من اعلان کرده بودن، یعنی سوی استفاده از منصب خوی و قوت های همون سودی حکمی، دادگاه به خلاصه آمد که همین سوء استفاده نیست در حرکت های من و امروز همین سودی حکمی ضروریتی فعالیت کردنش هست. برای همین همین چیهای نظر بگیرفته اصابی تغییر یافتنی وضعیت نسبتی من ماده 74 تطبیق کرده، پرونده پور رو در 3 سالتش قطع کرد.
یک سال تمام دوام کرد همین قضیه. به نظر شما آیا سبب اون بود که دادگاه های دولتی حضور یک رقیب در همین میدان دادگاه های تاجیکستان خوش نداشتن به همین خاطر بود؟
بله، تنها به همین خاطر.
و دادگاه حکمی تا کجا میتونست جای دادگاه دولتی را تنگ ندار همین میدان عدلیه؟
همه بحث های گرجدنی و اقتصادی را میتواند بررسی کند، بنابر همین و در حقیقت نباید که تنگ میکنند، بلکه کارگزاری وی را سبوک میکنند. اون بیتی نکنه اینها همیشه فهمیدن که وی همچه یک رقیب ده.
و اپه محبت اکنون تصمیمتون چی است؟ آیا این فعالیت دادگاه حکمی از سر شروع خواهید کرد؟
بله، نیت دارم که از موقع مرد دادگاه حکمی به بررسی پرونده ها شروع میکنند، به فعالیت خود شروع میکنند.
و اون مدتی که مثلا دادگاه حکمی کار کرده بود تو این متوقف شدن فعالیتش، آیا توانست که واقعا جایگاه خودش بیابد در همان؟
بله، برای چی زیاده از 150 پرونده بررسی شد، مردم بیند از این شد بودن که در نامی 10 روز در مهلت کوتاه‌ترین بحث و هم حل خودش بیسود است و این برای مردمی هم کم بیزاد و هم برای طولهای طولانی ندویدن به زادگاه های عمومی بینیمت کار مردم رو اصول میکرد.
و در آخر همچنان یک انسان آیا بعد این یک سال افت و درفت و دوادا و تکوتاز خرسند هسته؟
بله، بینیمت خرسند هستم که اولویت خامون تامینات خودش رو یافت، حق بر جانب خود رسید و امروز باز خداوند در حقیقت مرا دستگیری نمود و اینچنین پیروی ژورنالیستان بود که اینم یک قوی بینیمت کلام، یعنی که ما میدونیم که چطور پیلاستین بیهوده گفته شدگیش نیست. بنابر همین من در سیموی جنویستان یک تحکیگو یک رفیقون خودم رو که مرا دستگیری کردن از روی اول بینیمت از آنها شد و ممنون هستم که آنها مرا دستگیری کردن.
اپه محبت داره شما موفقیت، تشکر زیاد برای صحبت.
رحمت، سلامت باشید.
یک جهان سپاس. محبت جورایی بود، وکیل مدافع و مؤسس نخستین دادگاه حکمی در تاجیکستان که دادگاه شهر خوجند اتهامات علیه محبت جورایی را بیکار کرد و او اکنون حق دارد فعالیت دادگاه حکمیش را از سر بگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاودانه.
شنوانده عزیز، رادیوی آزادی را از این بابت در موی میرو فیسبوک و هم در تویتر بجوید و در ادامه برنامه از دوشنبه سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش امسالش تحت عنوان شاخصی آزادی مطبوعات تاجیکستان را در مقام 122 گذاشت که نظر به یک سال قبلی 7 زینا پایان تر است. با عقیده خبرنگاران تاجیک، چند مرافع پر سر و صدای دادگاهی در تاجیکستان علیه رسانه ها و خبرنگاران علایده یک علت اصلی چنین افت اعتبار تاجیکستان در سبقه جهانی آزادی مطبوعات شده است. این در حالی است که مقامات دوشنبه تا حال از آزادی نسبتاً بیشتری مطبوعات تاجیک در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش چون ازبکستان یا ترکمنستان می‌نازیدند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد.
انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان 7 زینه پایان فرآمدن موقع تاجیکستان در ایندکس سازمان گزارشگران بدون مرز را در حادثه‌های بدادگاه کشیده شدن خبرنگار بی بی سی اورومبای عثمانوف و روزنامه‌نگار آزاد محمد یوسف اسماعیلوف شرح می‌دهد که بحث دادگاهی آنها حکومت تاجیکستان را در مقیاس بین الملل دشمن مطبوعات جلوه داد. عبدالفتاح واحدوف نماینده انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان میگوید که اگر این حادثه ها به ژورنالیست ها رخ نمیداد، شاید تاجیکستان در موقع پیشین خود یعنی در جای 115 باقی میماند. حالا تاجیکستان در جای 122 قرار گرفته است.
ببینید چندین واقعه هایی شد که واقعا هم در مقیاس بین‌المللی واکنش پیدا کردند. از آن جمله به حبس گرفتن دو نفر ژورنالیست، محمد یوسف اسماعیلوف و اورومبای عثمانوف، سه اخبار خارجی، سازمان‌های دیگری تشکیل ژورنالیستی امریکا و اروپا در همین قضیه ها اشتراک کردن به واسطه خودشون و دیدن همین واقعه ها خانه خود اثر خود را در همین جنبست عمومی نتیجه های سال گذاشتن.
بر علاوه بحث های دادگاهی هفتنامی از اپیلوس با مقامداران وزارت قدرتی، پشت سری هم سرزدن بحث های هفتنامی مستقل ملت و پیکان با مقامات حکومت کشور، تاجیکستان را یک جزیره تهدید و تعقیب بر مطبوعات نشان داد. اما جانب حکومت تاجیکستان به شیوه بهاگذاری سازمان گزارشگران بدون مرز راضی نیست. سرمتخصص بخش تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان محمود خان سرایف میگوید که حکومت تاجیکستان با مطبوعات کشور، خصوصا با مطبوعات مستقل، هیچ مشکل ندارد و بحثایی که میان مقامات علاهده حکومت با رسانه‌های مستقل صورت گرفته بود از راه حقوقی حل مثبت خود را پیدا کردند.
حالت هایی که در مناسبت بین واسطه‌های اخبار عامه و بعضی مقامات حکومت و اداره دولتی با وقوع پیوسته بودند که اون هم در زمینه حقوقی یعنی توسط سود حل و فصل کرده میشد. از این نقطه نظر واقعا هم به حقوقی این تشکلات بین الخلقی ناقدر هم بندشی ما واقعی است.
اخیراً سازمان خانه آزادی نیز در گزارش سالانه خود در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان، تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشور غیر آزاد عنوان کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقام 122 تاجیکستان در گزارش خبرنگاران بدون مرز. در همین حال مجله آمریکایی فورین پلیسی در یک مطلب با نام آیا بهار به آسیای مرکزی نیز میآید، موضوع حساسی امکان به این سرزمینی رژیم های خودکامه رسیدن پای انقلاب های بهار عرب را بر رشته تحلیل کشیده است. مجله در مثال قزاقستان مینویسد، شاید این کشور برای انقلاب هنوز نپخته است، ولی غرب در این منطقه نیز اشتباهی در جهان عرب کرده اش را تکرار میکند. با گفته مصاحبان فورین پلیسی، در صورت برای مثال سقوط رژیم خودکامه نورسلطان نظربایف، غرب و آمریکا را برای حمایتشان از این رژیم تشکر نخواهند گفت. آیا تکرار اعتراض های بهار عرب در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان تا کجا امکان دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در دوام 20 سال استقلال، قزاقستان همیشه از ثبات سیاسی و اجتماعی خود افتخار میکرد و همین عامل در افکار اهالی این کشور معوا گرفته بود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز با نظرداشت همین عامل میلیون‌ها دلار را در بخش انرژی این کشور ریختند. ولی رویدادهای 16 دکبر شهرک جنازین که 17 نفر کشته بر جای گذاشت، تا اندازه این عقیده ها را تغییر داد. گذشته از این، برگزاری انتخابات پارلمانی 15 دکبر و نظارت قدم به قدم نتیجه های انتخابات به سود حزب حاکم نشان داد که جریان گذار به دموکراسی در این کشور خیلی ضعیف شده است. کشورهای غربی مشاهده کردند که در این کشور نشانه های وجود ندارد که نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری 71 ساله، با استقبال شیوه های غربی دموکراسی آغوش خود را باز کند. داسیم سبتایف، تحلیلگر امور قزاقستان نیز میگوید در داخل کشور فضای مساعد برای رشد دموکراسی وجود ندارد. با وجود این غرب از روندهای دموکراسی به طور شدید انتقاد نکرد.
برای غرب یعنی امریکا و اتحادیه اروپا قزاقستان از دو نقطه نظر مهم است، همچون منبع مواد خام و همچون همکاری مهم گیوپولیتیکی. قزاقستان با روسیه و چین که غرب آنها را رقیبان بالقوه خود میشناسد همسایه است. با همین سبب مناسبات غرب با قزاقستان امروزی ثابت و تا اندازه قابل همکاری است.
اما ازبکستان از قزاقستان فرق دارد. سالهای اخیر رژیم پرزیدنت اسلام کریموف سیاست خارجی خود را چند دفعه تغییر داده است. داسیم سبتایف وضع در ازبکستان را غیر قابل پیشبینی ارزیابی میکند و میگوید ازبکستان تا حادثه های سال 2005 در اندیجان با امریکا و اتحادیه اروپا همکاری فعال داشت، ولی بعد از آن با روسیه و چین نزدیک شد، ولی در این میان بارها تلاش کرده است که با غرب پلهای همکاری را دوباره برقرار کند. ازبکستان با داشتن مرز مشترک با افغانستان در منطقه دارای موقع خوبی جغرافیایی برای غرب است. اما در مورد تاجیکستان داسیم سبتایف میگوید این کشور مثل قزاقستان و ازبکستان یا ترکمنستان برای غرب با ذخایر طبیعی خود چندان دلپذیر نیست، ولی بعد از سرد شدن مناسبات با روسیه کشورهای غربی میخواهند این خالیگاه را در فضای سیاسی تاجیکستان پر کنند.
Но учитывая то, что в последнее время казахское руководство все-таки
با نظر داشت این که وقتهای اخیر مناسبات رهبریت تاجیکستان با روسیه کمی سرد شد، تاجیکستان با چین و ایران همکاری فعال دارد. غرب نیز میخواهد خالیگاه سیاسی را که در میان مسکو و دوشنبه به وجود آمده است پر کند.
تحلیلگران امور آسیای مرکزی بر این نظرند که وضع دموکراسی در کشورهای شوروی سابق از دموکراسی غربی فرق دارد. سهراب شریپوف نماینده پارلمان تاجیکستان که تا به این اواخر رهبری پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت میگوید گرچه رویدادهای بهار عرب در کشورهای آسیای مرکزی امکان پذیر نیست، ولی عاملهای آن در منطقه دیده می شود.
رژیم هایی که نو پورا دموکراسی هستند، پرزیدنت هایی که سالهای طولانی در سری دولت هستند، و من فکر میکنم که اون عامل هایی که امروز وجود دارد ناکافیه است برای اون که مانند دولت های عرب یکان انقلاب شود.
آقای شریپوف میگوید در کشورهای عربی غرب از انقلابیان حمایت میکرد و این کشورها زیر نفوذ آمریکا و اروپا بودند. از لحاظ جغرافیایی نیز کشورهای آسیای مرکزی مثل کشورهای عربی با راه‌های آبی نزدیک نیستند تا کمک‌های غرب را به آسانی دریافت کنند، بلکه کشورهای کوهستانی میباشند. گذشته از این نیروهای خارجی تا سال 2014 از افغانستان فرا خوانده می شوند و در این سالهای نزدیک غرب خواستار ثبات در کشورهای آسیای مرکزی است. با عقیده تحلیلگران رژیم های موجوده کشورهای آسیای مرکزی مخالفان سیاسی خود را نمی گذارند به طور دموکراتی وارد صحنه سیاسی شوند، بلکه خودشان مخالفین دست نشانده درست می کنند و برای آنها امتیازها نیز می دهند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. یک ساکن ناحیه نوراباد با حکم دادگاه عالی اقتصادی از زمین خواجگی دهخانی و منزل زیستش محروم می شود. بحث عبدالرحیم کریموف با نفر است که این قطعه را زمین میراثی اجداد خود شمرده به دادگاه شکایت برد. در تاجیکستان مورد های بحث زمین بین آنهایی که دهخانی می کنند و آنهایی که وثیقه دوران هنوز امارت بخارا در دست میراث اجداد خود را طلب دارند کم نیست. جزئیات این قضیه در گزارش حرمگل خادر خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در صحبت با
رادیوی آزادی عبدالرحیم کریموف گفت زمین خوجگی دهقانی رو که حالا دعوا سر آن است از سال 1984 به پدرش تعلق دارد و افزود خوجگی دهقانی عبدالرحیم که تا سال 2010 با نام خوجگی دهقانی آرزو فعالیت داشت با حکم دادگاه اقتصادی برهم داده شد.
تا تشکیل شدن خوجگی دهقانی عبدالرحیم منتظم انداز زمین رو ما در خوجگی آرزو میسپریدیم. یک شهروند شهر دوشنبه که از سالای 45-50 کوچیدگی اومده شهر دوشنبه در زندگی میکنه، همچون زمین اجدادی گفته رفت همه قسم زمین خوجگی دهقانی من رو از خود نمون.
عبدالرحیم کریموف در دست سند رسمی سرتیفیکت خوجگی دهقانی و منزل زیستش را دارد. دادگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید طرف دیگری دعواگر هم سند رسمی خوجگی دهقانی را دارد. معما این است که سند خوجگی دهقانی عبدالرحیم سال 2010 از طرف کمیته زمین جمهوری داده شده است. در حلنامه های دادگاه اقتصادی طرف دعواگر که همچون خوجگی دهقانی شیخ حسنوف نشان داده شده است، سند رسمی را سال 2007 گرفته است. پس چرا کمیته زمین سازی بعد سه سال خوجگی عبدالرحیم را هم سندی رسمی داده است؟ مغفرت علیه و دادرس دادگاه اقتصادی میگوید که دو مرحله دادگاهی دعوای خوجگی دهقانی عبدالرحیم و شیخ حسنوف را برده است.
من دعوا میکنم دعوای زندگی اونجا درباره برطرف نمودن مونیگی مسئله مونده شدگی، یعنی که همون زمینی که با خوجگی دهقانی حسنوف تعلق دارد همون جبا و خونه ساختگی خونه حکومتی فرمانده مرحله اپلیکیشنی گذشتگی با یو میتونن شرطیان
دادگاه اقتصادی حکم برآورده است که عبدالرحیم کریمو با خوجگی شیخ حسنو بیش از 30,000 سومانی توانی ضرر پرداخت کند و منزل استقامتی شهروند کریمو از زمین حدودی خوجگی دهقانی شیخ حسنو برداشته شود. عبدالرحیم کریمو میگوید روزی 26 ژانویه کارمندان شعبه کارهای داخلی به در خانه‌اش رفتند تا به اصطلاح زمین اجدادی شیخ حسنو را خالی کند. اما امیر خواجه غایب نظرف رئیس دادگاه اقتصادی با آزادی گفت حالا این پهلوی مسئله موقوف گذاشته می شود زیرا مرحله دیگری سودی ادامه دارد. عبیدالله دولت و وکیل پارلمان تاجیکستان و سابق رهبر دادگاه اقتصادی می گوید حالا باید روشن شود که چرا کمیته زمینسازی به دو شهروند سند خوجگی دهقانی را داده است. حرمگل خادی رادیو آزادی دوشنبه.
و در پایان برنامه از منطقه کلوب شرکت های چین می خواهند دو کن طلا را در ناحیه با افغانستان هم مرز شورابد مورد بهره برداری قرار دهند. در این منطقه مرزی در مجموع 17 کن طلا موجود است که تاکنون از آنها فقط افغانها و آنها به صورت قاچاقی استفاده می بردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی را از شهر کلوب می شنویم.
متخصصان چینی در دو کنی تیلای نوحیه شروعباد به زرشوی آغاز کردند. به قول مسئولین از این دو کن در یک سال ممکن است تا 300 کیلوگرم تیلا دریافت کرد. امیرخان اکرامو رئیس نوحیه شروعباد میگوید با شروع کار چینی ها بیش از 1 کیلوگرم تیلا پیدا کردند. دارای این کن ها چینی ها را به فعالیت وسیع براه ماندن در این موضع حوثمند کرده است. آنها حالا به این موضع راه خوبی ماشینگرد می سازند و به گفته اکرامو تصمیم دارند حتی خط انتقال نیروی برق نیز بیکشند. امیرخان اکرامو رئیس نوحیه شروعباد افزود
در دهای سر یغور که وزن کروت های درامز دوان دورد یک خطی برق باید بکشن.
مسئولین نوحیه میگویند کانهای تیلای نوحیه را با راه غیرقانونی مرسکنونی افغان استفاده می بردند و حالا تا جای پیش راه ساکنان دولت اسلامی افغانستان گرفته شده است. ابراهیم یک ساکن نوحیه شروعباد میگوید بارها ساکنان دولت اسلامی افغانستان را مشاهده کردند که با راه دستی و زرشوی مشغولند. او میگوید حالا در زمستان آنها را مشاهده نمیکنی ولی با فرا رسیدن بهار آنها به ملال خیمه زده تیلا جستجو میکنند. این ساکن نوحیه میگوید همه آنها در دست سلاح دارند و حتی ساکنان محلی را به چنین موضع ها نزدیک شدن نمیگذارند. در همین حال دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک میگوید هرچند از مرشکنان افغان چینی ها بهتر باشند هم، اما دولت باید تلاش کند تا چنین کانها را خود در همکاری با صاحبکاران محلی مورد استفاده قرار دهد.
اگر همش مساعد باشه هیچ گرد نیست ما کردم گینه فرقش چه همون کنم با فایده خلق خدمت میکنن اونجا مبغض اندوز میسپورن ادم ها جوی کار میوان.
در ناحیه شروعباد 17 کن استخراج طلا موجود است اما با دلیل نبودن راه‌های ارتباطی در این کن‌ها زرشویی انجام دادن نمی‌شود. کن‌هایی که چینی‌ها حالا فعالیت را شروع کردند در جماعت یالی ناحیه شروعباد نزدیک به سرحد افغانستان جایگیرند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشریه اولی مجله بامدادی شنبه 28 ژانویه. بعد یک ترانه مجله بامدادی رادیو آزادی را گفتارهای چشم‌انداز و سیمای هفته ادامه می‌دهند. با
در موشوی رادیوی آزادی بیمونید.
Radio